علی سیدنا رسول الله و آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت دائمت و علی اعدائهم اجمعین. اللهم وفقنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بحثی که بود عرض کردیم، حالا در اینجا دیگه فکر کردیم مناسب هست، بحثی بود راجع به شرح آیه مبارکه اوفو بالعقود یا ایها الذين امنوا اوفو بالعقود، که این آیه شامل، حالا اینجا بحث معاتاته، به مناسبتی هم در بحث خیارات، در اول بحث خیارات مرحوم شیخ اونجا مفصلتر، خود شیخ اونجا مفصلتر آورده، اینجا خیلی مختصر آورده. و این آقایون هم که شرح دادن غالبا خودشون، با اینکه مرحوم آیه اصفهانی به این چاپ قدیم حدود یک صفحه، بله یا بیشتر از یک صفحه نوشتن که بحث رو مفصل رو در اول خیارات کردیم. و همچنین مرحوم سیدی یزدی اینجا هم شرح داده، خیلی موجز شرح مفصل رو در این چاپی که چاپ جدید حاشیه مکاسب ایشان جلد دوم، جلد اول اینجا داره، جلد دوم در اول خیارات به مناسبه اساط اللزوم در عقود در اونجا داره. به هر حال ما فعلا این به مقداری که چون مرحوم آقای اصفهانی متعرض شدن متعرض میشیم و وارد بحث بعدیش هم انشاءالله میشیم. ایشون فرمودن که و منها ان الوفا کما فی اللغه ضد القدر. قدر رو ما به معنای مکر و فریب و حیله و اینها به اصطلاح ایشون در لغت گرفتن، الان قدر با غین، قدر با قافه، قدر با قاف هم داریم، قدر با قاف یعنی خود تخمین، قدرن یعنی تخمینن،
اندازه
تخمینن، نه قدر داریم و قدر، قدر در اونجا به معنای به اصطلاح خود اندازه گیری، لیکن قدر به سکون دال هم به معنای تخمینن. این حدیث مبارک اذا بلغ الماء قدر کرن، ایدم ابو عبید معنا کرد اینطور، اذا بلغ الماء کرن تخمینن، قدر کر تخمینه کر، ما معنا میکنیم قدر کل این به مقدار کر، ایشون میگه نه به معنای تخمین، اگر آبی است که در یک جا رو زمین هست تخمیناً به اندازه کر باشه لا ینجس بشه. در از این چون در اونجا داره و در کتب اصحاب در اومده اینجا عرض بکنه. کما فی اللغه ضد القدر، این مطلب ایشان درسته، عرض کردیم من باز امروز مراجعه کردم به لسان العرب، ایشون هم داره الوفا ضد القدر، وفا رو ضد قدر گرفته. و عرض کردیم در اون حدیث معروفی که در اول کافی هست، حدیث جنود العقل و جنود الجهل، در اونجا هم داره و جنود و ضده القدر در باب وفا و ضده، اونجا هم قدر داره، عنوان قدر وارد شده در اون کتاب روایت جنود العقل و جنود الجهل. بعد ایشون میفرماین که و قدرو ان التجاوز عن شیء و ترکه. البته تجاوز یعنی مراد اینه که به همون حالت ولش بکنه، رهاش بکنه. قدر و خدیعه و مکر و فریب در حقیقت اینه، مثلا اگر گفت من این کتاب رو برای شما می نویسم، این نامه رو می نویسم، این اگر نوشت بهش میگن وفا، یعنی دنبال اون رو بهش میگن وفا، اگر ننوشت بهش میگن قدر به، اینجا فریبش داد، مکری، چون ترک کرد حقیقت قدر رو به معنای ترک. حالا بحثای لغوی انصافا بحثای خوبیه، ما به یک مقداری به هر حال اینجا الان متعرض میشیم، ولی غالبا عادتا بحث بیش از این مقدار هم جا داره. و ایشان البته در ماده اوفو بالعقود که وفا باشه، واب وفا و یا واب، در اون ماده بحث ایشون میگه منه قوله تعالی فحشرناهم فلم نقادر منهم احدا. این نقادر ایلم نترک، کسی رو نگذاشتیم ترک بشه، همه رو جمع کردیم، ایلم نترک احدا و اتینا بهم جمیعا. و منه قوله تعالی لا یقادر و صغیرتن ما لهذا الکتاب، داره که اقرأ کتابک کفا به نفسه، که همون نفس انسانی باشه، بعد میگه که ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. این نفس انسانی که روزی قیامت مثل یک زبطیس باز میشه، این تمام صغائر و کبائر و صغیر و کبیره که شما الان تصور نمیکنید. یا آماری من دیدم که نفس انسان، حافظه انسان در هر ثانیه 5 میلیون معلومات رو حفظ میکنه، نگه میداره، که اینها همه روز قیامت دو مرتبه باز میشه. لا یغادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها و منها الغدیر. غدیر به همین معناست اصطلاحا، همینطور که ایشون فرمودن، بله، الغدیر من الماء فانه منقطع السیل، جایی است که سیل تمام میشه. اول ماء الذي ينقطع عنه السیل المار من، سیل باید باشه، اولش سیل باید باشه. یعنی به عبارت اخرى این سیل در اینجا در لغت عرب این مرادشون بیشتر اون، البته این که این الان غدیر خم احتمالاً مثلا گاهی در فصول سال شاید جنبه جریان تا خود دریای سرخ رو داشته، بین جحفه که الان جحفه میگن که غدیر خم باشه تا مکه به نظرم 70-80 کیلومتره، از اونجا هم تا از مکه هم تا دریای سرخ 70 کیلومتره، مجموعاً از این جحفه تا دریای سرخ که قلزم میگفتن، قلزم به اصطلاح بحر قلزم هم دریای سرخ فعلی است، در حدود 180-170 کیلومتر این مقدار، و گاهی نهر از اینجا جاری میشده، اینطور که در معجم البلدان هست نهری از اینجا جاری میشده تا دریای سرخ میرسیده. چون میدونین الان در این به اصطلاح منطقه‌ای که عربستان معروفه، در کل این منطقه که دو برابر ایران به نظر مساحت، هیچ نهری وجود نداره. چیزی که وجود داره نهرهای فصلی است، در ایام بهار که آبها جاری میشه، در لابلای کوها دره‌ها آبی جاری میشه، اصطلاحاً به این سیل میگفتن. سیل در این اصطلاح اینه. و قضا رسول الله فی سیل محزور یا محزوز، این آبی بوده که جاری میشد همین یکی دو ماه. سیل در اونجا اون آبیست که شدید، از چون کعبه دور تا دورش همه کوهه، در میان این فاصله کوها دره‌ها اون آبی که با جریان با شدت داشته اصطلاحا، اون وقت این آب اگر به جایی میرسید و می ایستاد این رو غدیر میگفتن. حالا اگر بخوایم بهتر به فارسی ترجمه کنیم، کلمه غدیر رو نمیشه حوض چه اینا معنا کرد، برکم نمیشه بعد. برکم چرا؟ چون از برکس و نه سبته، جایی آبگیر مناسب کلمه، یعنی آب رو میگیره نگه میداره. این اگر بخوایم کلمه اون وقت که انما در لغت عرب اینجوره، اگر آب بالفعل جریان داره جلوش بگیره سد بش میگن، یا ما میگیم آب بند یا سیل بند. اگر آب خصلت خاصیت جریانی داره اما عملا جریان نداره بهش میگیم غدیر، آبگیر. چون که انما در ذهن انسان اینطور بوده که آب طبیعتا راه میره. روایتی از در این کتاب جلد 6 الغدیر هم داره که ملک روم یک سوالاتی کرده، سوالاتی مثل معما و از این حل جدول و ایناست، اونه که از سوالش این چیز که همش پاس کله و رجلون حضرت آبه، همش راه میره به اصطلاح، اونیست که عقل اون آقا همین حضرت بود دود بوده، جواب باید به همون عقل اون باشه. علاین کیف ماکان، که انما اگر آب بالفعل جریان داره اون رو سد میگن، یعنی مانع، اونا آب بند میگن در فارسی، یا سیل بند، سیل که عربیه در فارسی آب بند، یا بند تنها در فارسی بندم میگن. اما اگر آب بالفعل جریان نداره، خصلت جریانی داره اما بالفعل نداره، این رو آبگیر میگن، که به تعبیریشان قدیر. ایشون مخواد بگه کلمه قدر به معنای ترک کردن، نگه داشتن و مانع شدنه. لذا فانه منقطع السیل، عرض کردم آبی که جریان پیدا میکرد لای کوها میامد در یک جای میستاد، این رو غدیر میگفتن، آبگیر به فارسی. بله. و علیه فالوفا هو الاتمام و عدم تجاوز عنه. من فعلا عبارت ایشون رو میخونم. وفا به این معناست، من عرض کردم کلمه وفا در قرآن به کار برده نشده. من امروز این معجم مفهرس حدیث نبوی رو نگاه کردم که تقریبا سواسته است و گیدو کتاب دیگه. در اینجا فقط 3-4 بار این کلمه در احادیث پیغمبر در اینجا، مال شیعه هم نشد نگاه بکن، کلمه وفا. و عرض کردم دیروز ایشون مرحوم آیه اصفهانی متعرض حیات افرادی نشدن و بحث حیات افرادی در لغت، در لغت عرب مخصوصا در کتب صرف متعرض شدن، یعنی کافیه داره باب تفاعل تفعیل، اینا هر کدوم داره چند معناست. و این توضیحش رو کرارن چون عرض کردم دیگه تکرار و مکررات شده، لغت عربی افاده معانی رو از راه حیات درست میکنه. افاده معانی مختلف در زبانهای مختلف اصولا به طور کلی از سه راهه، یا با تغییر ماده است. مثلا اگه بخوان بگن من با مثال زید نشست، مثلا زید عالم، مثلا عالم به یک علم یک لفظ، عالم به علم دیگه لفظ دیگه، یا مثلا زید عالم، مثلا عالم یک لفظ برای معلوم لفظ دیگه به کار میبرن، یا برای شربه لفظ دیگه، فعل رو لفظ دیگه به کار میبرن، یا به وسیله تغییر ماده است، یا به وسیله حیاته که در لغت عربی است، و یا به وسیله پسوند و پیشونده که در لغت فارسی و لغت هندو اروپایی هم الان همین متعارف. کار کارگر، مثلا شکر شکرستان، گل گلدان، با این پسوند ها بپیم، مثلا بینا نابینا، یا با پسونده که بر آخر کلمه اضافه میکنن یا پساوند، یا با پیشونده که در اول کلمه میارن. اما در لغت عربی با حیات میارن، مثلا هیئت مفعل معنای اسم مکان و زمان، در لغت فارسی دان یا ستان، گل گلستان. با این به
زبان هم در نظر میگیرن استاد، بافت زبان، خود بافت زبان هم معنا رو میرسونه.
میدونم بافت زبان میرسونه، اما وقتی میخواد معانی مختلفی رو از او در بیاره با حیات، مثلا آموز، آموزگار، یا آموزنده، یا مثلا دانش، دانشجو، دانشیار، با اضافه کردن ها. در لغت عربی این کار رو به وسیله حیات میکنه، ولذا اصولا حیات در لغت عربی معنا دارن. یعنی همینطور که اون ضوابط گفتم برای شناخت حقیقت، تبادل و صحت سلو از این حرف ها، همون راه رو هم باید برای حیات به کار برد. فرق نمی کنه، هم مواد معنا دارن، هم حیات معنا دارن، حیات مختلف. ولذا در کتب صرف متعرض این بحث شده، همین صرفی خود ما هم داره در کتب صرف متعرض این، در این کتاب شرح شافیه بیشتر متعرض این بحث شده و مخصوصا با شرح مرحوم نجم در نجم العلمه رضی رحمه الله ایشون آورده. البته باز هم انصافش بعضی از اصولین و فقهای متأخر ما همسال خود مرحوم آقای اصفهانی متعرض این معانی هم شدن، مثلا به مناسبتی در بحث لازران مرحوم آقای اصفهانی دیگران متعرض شدن که معنای با مفاعله چیه، چند تا معنا در کتاب شافیه آمده و شرح شافیه، آیا این معانی ثابته، اینه که میگن طرفین و فلان و احتیاج به این درست یا نه، این رو به این مناسبت در اونجا دارن. و به این مناسبت عده از افرادی که بعد از مرحوم آقای اصفهانی آمدن متعرض این بحث شدن که معنای هیئت با مفاعله به چه معناست اگر فعلی در این باب برده شد، که تصادفا این ماده وفا هم به این باب برده شده، وافا. مثلا موافات داریم، لتشهدلی بالموافات، وقتی که روبرو میشه با حجر الاسود یا میبوسه، لتشهدلی بالموافات، این بحث کردن که اصلا موافات در اینجا یعنی چی، آیا طرفی نیست، یک وفایی است که از دو طرفه، از ایشون هم اشاره‌ای داره مرحومه. پس یک شرح ماده است که ایشون شرح داده، دو شرح حیات افرادی است که مراد ما از حیات افرادی این ماده یا در ثلاثی مجرده. در قرآن من ثلاثی مجرد ندیدم، در این کتاب معجم المفهرس هم که من نگاه کردم در حدیث نبوی هم من ندیدم، اینجا نداره، اما در احادیث شیعه من تو ذهنم هست، ما کان من نظر لله ففه به، این داریم، ما ثلاثی مجرد داریم. اما من در کتب اهل سنت در همین معجم، حالا اگه دستگاه هست یه نگاه بکنیم، اگه در غیر معجم روایت دیگرشون وفا باشه، البته اینی که چاپ شده ممکنه وفا هم باشه، اشتباها صورت چاپش با وفا یکی باشه. این راجع به این قسمت. در قرآن هم عرض کردیم اوفاداریم که همینجا اوفو بالعقوده، وفاداریم و بعد مسئله یستوفون داریم، یتوفا هم داریم یا یتوفا. اینا مجموعه ایست که در قرآن آمده، متوفی و یعنی باب تفهم. امروز که من مواجهانون فرس نگاه می کردم توی روایت پیغمبر از همش بیشتر توفی بود و جلون توفیه اونی که در احادیث اهل سنت بیش از همه بود توفی بود. در قرآن این چند تا صیغه عرض شده، وفای ثلاثی مجرد هم نیامده. در حدیث پیغمبر در این معجم ها عرض کردم، احتمال میدم در روایت دیگرشون باشه، بعید کلمه وفا در روایتشون نباشه ثلاثی مجرد. وفا هم دارن اما لفظ وفا در قرآن به کار برده نشده. این راجع به این مطلب. پس یک مطلب راجع به ماده است که ایشون الان وارد بحثشن، یک مطلب راجع به مسئله هیئت افرادی است که باب فلا تفعیل و فاعل و مفعوله، یک مطلب هم راجع به هیئت ترکیبی است، اوفو بالعقود به صيغه امر. این سه تا تحلیل لغوی میخواد، چون هیئات ترکیبی هم در لغت عربی معنا دارند و لذا میگن تقدیم ما حق و تأخیر یوجب الحذف، چون این هیئت معنا داره. این که گفت ایاک نعبد و غیر از نعبد که است، این سری داره. پس باید در تحلیل لغوی که ایشون وارد شدن، بعد ایشون وارد تحلیل اصطلاحی، تحلیل هیئت ترکیبی به حسب اصطلاح و به حسب بحث اصولی شدن. یعنی باب اوفو بالعقود رو که صیغه افعله از این جهت که آیا مراد حکم وضعی است یا حکم تکلیفی است یا هر دو، این تحلیل اصولیه یا به اصطلاح امروز تحلیل حقوقیه. ایشون خوب بود در تحلیل لغوی که فرمودن سه تا نکته رو بیان بکنن، نه یکی رو بیان کردن. و اون یکی عبارت از این است که به اصطلاح معنای وفا چیه. ایشون وفا رو پس بنابراین وفا رو به معنای به اصطلاح بله فالوفاء هو الاتمام. البته مرحوم آقای علامه، مرحوم آقای به اصطلاح اصفهانی انصافا مرد دقیقی است، اما نمیدونم واقعا اینجا با عنایت این فرمودن وفاء هو الاتمام یا تساهلا فرمودن، اینو من فعلا نسبت نمیدم، چون این بحث در کتب لغت اصلا بحث شده و من انشالله بعد عرض میکنم در عده از کتب لغت تصریح شده که در لغت عرب وفا به و اوفاه یکیه. اوفا به یعنی اینجا ثلاثی مجرد و ثلاثی مزید که باب افعال باشه به یک معناست، تصریح شده در همین لسان العرب داره وفا به و اوفا به. اینجا الان ما اوفا به داریم و باز بعضی هاشون وفا به و اوفا به و وفا باب تفعیل رو هم به یک معنا گرفتن. اما در همین لسان العرب از قول شمر و قول دارت ایرانی که همه شمر میکنن، این ضبط کلمه شمره، همون شمر معروف هم شمره، شمر لزام غیر منصرفه، مثل عمر هر دو مثل هم دو غیر منصرف هم. یکی انصرافش از عدلش از گفت که عامر، یکی از شامه. حالا این شمر، این مراد از شمر که در کتب لغت آرایشان نقل میشه شمر ابن حمدوی. عرض کردم این لفظ حمدوی یا سیبوی ضبط صحیحش حمدویه است، لیکن اگه ما بگیم حمدویه تعجب آور برای تو، در از ضبطش حمدویه است، ضبطش سیبویه است، ضبطش خالویه است. و این اویه که در آخر میاد این یا کرسی است، یا انکیل کرسی لنسب زادو لنسب. این مثلا بغدادی، بغدادی رو میگن بغدادویه، اینطوری رسمشون. این فارسیه، فارسی سره است. خالوی یعنی دایی، مثلا گل قلویه، این قلویه گلویه بوده، گل یعنی گلیه شبیه گل، سیبویه یعنی شبیه سیب، مثلا سرخ و سفید بوده شبیه سیب بوده. الان کیف ما کان، لکن چون حالا تلفظ به سیبه وی میکنن، ما از باب غلط مشهور سیبه وی عرض میکنیم و الا ضبط صحیح سیبوی است. شمر ابن حمدوی از بزرگان اهل لغت، خیلی آرایشان دارن تو لغت و یک کتابی هم در لغت داره که نوشتن کبیرون جدن، یکی هم قریب الحدیث داره. حالا اگه از این دستگاه ها چیزی هست که شرح کتب رو داده باشه، فکر میکنم هر دو کتاب ایشان موجود نباشه، حتی نسخه خطیش هم فکر میکنم موجود نباشه. ایشون در حدود 205 زبان از دهادیه، 255 متوفای 255 و خیلی کتاب و خوب آرایه. هم شمر معتقده که وفا غیر از اوفاست، وفا به معنای تمه، اوفا به معنای اتمه. یعنی چطور ما تمه و اتمه ثلاثی مجید و مجرد داریم، اونجا هم وفا همینطوره. البته در کتاب لسان العرب این رأی را از شمر نقل کرده، هراتی هم از ایشون خراسانیه، شمر ابن حمدوی هراتی از ایشان نقل کرده، بعد نوشته علمای دیگه رد کردن برای ایشان که این مطلب ایشان درست نیست. اون وقت اینه که مرحوم آقای نائینی، مرحوم آقای اصفهانی در اینجا دارن فل وفا و الاتمام، فکر نمیکنم ایشون کلمات لغوی ها رو دیده با این دقت، لکن اگر فرض بر این بگذاریم که ظاهر که ایشان انصافا مراجعه داشته، این مبنیست بر اون کلام مشهور نه کلام شمر. عده از لغوی ها بر شمر هم اعتراض کردن که وفا و اوفا به یک معناست. ما هم الان داریم ماکان من نظر لله ففه به، این توی قرآن هم نیست، تو روایات معجم و فهرست هم نیست، اما تو روایات ما هست. حالا دیگه اگه وقت بعد من شد دیگه از این دستگاه هم نداشتیم، حالی هم که نداریم خیلی، اگر وقت کردن آقای میرن این ثلاثی مجردش در کتب ما زیاد به کار برده شده، چه به صیغه وفا، یفی، اوفه، وفا، به این هیئت های مختلفش در ثلاثی مجرد به کار برده شده یا نه. پس این الوفا هو الاتمام، روی رأی شمر الوفا هو تمام، ایفا هو الاتمام، اوفا به معنی اتمه، اما وفا به معنی تمامه. خود وفا به معنی تمامه، ایشون وفا رو به معنی اتمام گرفته. و عرض کردیم اینطور که از لسان عرب در میاد، رأی شایع لغوی هم همینه. اینه بگیم یعنی مطلبی رو که آیه اصفهانی فرمودن درست مخالف با رأی شمر ابن حمدویه، اما رأی شایع لغوی ها همینه که وفا حول اتمام، یا به تعبیر دیگه وفا هو تمام و اتمام، و عدم و تجاوز ان، تمام به این معنا که تجاوز از اون
متعدی بودن بحث لازم متعدی بودن میشه.
نه، بحث این که معناش یکی، هر دو بابا متعدی میشن به یکیست، اما لازم بودن که وفا که به اصطلاح وفا زیدون اون که لازمه، اما اوفا متعدی هم هست. چرا؟ مثل اوفل کیل،
مثل مشترک
که
رد میکنن، اینم رد میکنن، قبول ندارن.
بله. و عدم و تجاوزن، به هر حال این چون من یکم بعد توضیح میخوام عرض بکنم دیگه، الان همین عبارات ایشون و درهم الوافی هو تام. این کلمه درهم الوافی در لغت عرب، در اصطلاحات عرب به کار برده شده، درهم الوافی، لکن معناش یک نواخ نیست. بعضی جا عبارات این است که مراد از درهم وافی اون درهمی است که تام و تمامه و هیچ گونه قل و قشی نداره، چون درهم اساسا بنا بوده از نقره باشه. حدوداً چون یک شرح مفصل راجع به وزنش هست که من نمیخوام وارد بشم، یک کتابی هم هست بنا چاپ بشه، یعنی من نسخه ای که آماده چاپ بوده بر من آوردن، هم نسخه اصلی خط مرحوم سردار کابولی، حیدر قلی خان سردار کابولی رحمت الله علیه، دیدم هم این نسخه‌ای که آماده چاپ کردن. ایشون تحقیق مفصلی داره، غایت و تعدیل فی الموازین و المکائیل، انصافا خیلی زحمت کشید در این کتاب. البته خب ایشون بحث فقهی و حدیثی هم وارد شدن که خب خیلی سلطه نداره، اما در این بخش‌های ریاضیاتش رو مخصوصا با اون دستگاه ریاضیات قدیم، حالا خب این دستگاه کامپیوتر هست، اعشار رو تا خیلی پایین میتونه حساب بکنه. ایشون با همون ریاضیات قدیم اعشار درهم و دینار و کر و مر رو تا 1/10 میلیارد هم ایشون حساب کرده. یه البته اینو عرفی نیست، یک صدومش هم عرفی نیست، بس به 1/10 میلیارد یا به اصطلاح خودشون اعشار تا 10 رقمی، در اصطلاح خودشون تا 10 رقمی رو ایشون حساب کرده. طبق این حسابی که ایشون کرده، البته ایشون بعد چیزی هم نقل کرده، حالا با توجه میکردم درهم و دینار دو تا وزن مختلف دارن. در زمان خود پیغمبر هم یه وزنی بود، بعد تعدیل شد این وزن. ظاهرا تعدیلی که رسما شد منصوب است به عبدالملک ابن مروان و اموی در سال 73 هجری که همین درهم متعارف و دینار متعارف. اما من جایی دیدم، حالا الان باز مسترش در ذهنم نیست، اگر کسی هم پیدا کرد من بگم، درهمی دیده شده که زمان چاپ، زمان ضرب درهم سال 40 هجری، زمان امیرالمومنین. فعلا در کتب تاریخ حتی مصادر شیعه ضرب درهم رو نسبت میدن به عبدالملک ابن مروان. من عکسش هم دیدم الان، درهمای یا درهم یا دینار الان نمیدونم تو زمین، فکر کنم درهم باشه، اما به نظرم در موزه عراق هم باشه. ضرب هذا درهم فی سنه 73، اگر این درست باشه و جعل و معل توش نباشه، این جزء دراهم اولیه ماست. و یه توضیح هم کردن تو این بحثم عرض کردم، تا مدتی شاید تا سالهای 80-90 وقتی من دیدم، چون اینا رو خوندم نگاه کردم، با دقت نگاه کردم، وقتی می نوشتم مثلا ضرب به حادت دینار یا حادت دینار هم فی سنت فلان، بعد از 10-15 سال یا 20 سال هم داره تاریخ، حالا من الان حضور ذهن ندارم، فی رو برداشتن منصوب به ظرفیت گرفتن، ضرب به حادت در هم سنت فلان دیگه، بیان اون فی احتیاج داره، فی سنت فلان. درهم های اولی یه فی داره، درهم های بعدی کلمه فی نداره. علا ای حال این نکته رو خوب دقت بفرمایید، درهم وافی وقتی یکی از کارها، کار صراف، چرا بهش میگن صراف یا نقاد، مثلا کلمه نقد مال همینه، تمیز سره و ناسره در درهم بوده، چون بعدها نقره خالص هم مشکل داشت، مقداری از مس یا چیز دیگه به اون مخلوط میکردن، چون مخلوط میکردن اینا وسیله های خاص خودشون داشتن تشخیص میدن. وقت چون درهم رو متعارف به 6 قسمت میکردن که هر قسمت رو یک دانک میگفتن، دانه، ما دانه فارسی رو کلام به میگیم، در فارسی قدیم به گاف میگفتن، دانک، یک دانک میگفتن که این ترجمه عربی شد دانق، این دانق همون فارسیه. این دانه، 6 دانه تقریبا، طبق این تعدیلی که مرحوم سردار کابلی کرده، که من البته عرض کردم تحولات زیاد داره، من نمیخوام وارد بشم، تقریبا درهم رو طبق تصور ایشان با محاسباتی کرده 3 گرم و 1/10 گرم، تقریبا 3 گرم درهم، حدود 3 گرم. وقت 3 گرم نقره، هر دانقی میشد نیم گرم، پس اگه میدن 6 دانه، 6 دانق یا دانه. البته بعدها در زبان عربی قاعده تعریبش این شد، گاف رو تبدیل به قاف میکردن، هه اگر بود مثل نامه، روزنامه، اون رو تبدیل به جه میکردن، مثلا روزنامج، مثلا اون رو تبدیل به جیم میکردن. این قاعده به حساب تعریبی بود که، چون عرض کردم کرارن تعریب به دو شکله، تعریب قاعده ای، این قاعده هاش این بوده، شین تبدیل به سین میکردن، جیم تهر تبدیل به جیم، این قاعده قاعدهش بوده. و اما غیر قاعدهش اون دیگه ضابطه نداشتی. علا یا حالین خوب دقت کنید، وقت درهم وافی اون بود که تمام 6 دانقش نقره باشه، تام یعنی تماما نقره باشه.
6 دانق بلفل بود یا بلقوه؟
نه بلفل 6 دانق بود دیگه. اون وقت این خوب رویت صراف ها بود، این محمد ابن علی سیرفی هست که ما بهش میگیم مؤمن و تاق، اهل سنت بودن گفتن شیطان و تاق. این غالبا این تصور برای افراد پیش میاد، تاق اسم یک محله مثل گذر، گذر که در تاق یعنی گذر دیگه، محله‌ای در کوفه بوده، تاق المحامل، چند تا محله است که تاقه، این دکان صرافیش در اونجا بوده، لذا به اون تاق نسبتش میدن گذر. وقتی اهل سنت به اون شیطان و تاق میگن، ما مؤمن و تاق میگیم، اونا شیطان و تاق، چون غالبا تصور میشه که اونا اهانته، نه در حقیقت مرادشون اهانت نبود، حالا حرف قشنگی نیست، مرادشون این، چون این صراف فوق العاده بود، تا درهم رو میدید میگم مثلا این نیم دانقش مثلا مسه، طلا نیست، نقره نیست، با بدون این که بخواد احتیاج به عیارونیم اون چی اون؟ محک. بدون احتیاج به محک و کشیدن و این کارا به مجرد دیدن لزام گفتن این شیطانیست، یعنی خیلی باهوش، این شدت هوشیاری رو شیطان و تاق، اون محله تاقی که اونجا بود، ولی این مذمت نیست، لفظ که قشنگ نیست انصافا، اما این مراد این بود. پس درهم وافی روشن شد، چون من این اصطلاح متاسفانه در بین ما اینجور معنا شده، درهم وافی درهمی بود که این به اصطلاح توش غیر نقره نداشت، خالص، هر شیش دانگش به اصطلاح یا هر شیش دانگش به اصطلاح نقره بود. اما در کتاب لسان العرب نقل میکنه دو تا معنای دیگه هم برای درهم وافی، این چون نیامده در اصطلاحات ما، الان ما اینجور معنا میکنیم، آیا اینم که در درس ها معنا میکننده، اون درهم وافی درهم تمام، این درهم تمام مرادشون درهمی بود که وزنش وزن دینار بود، چون دینار الان چار و نیم، یعنی مثقال شرعی رو چار و نیم هم نوشتن، پنج هم نوشتن، پنج گرم هم نوشتن، طبق این تحلیلی که ایشون داره هر دینار شرعی 4 گرم ممیز 263 یا 4000 گرم بوده، تقریبا 4 گرم و ربع گرم، تقریبا از ربع یکم بیشتر، تقریبا اینطور که ایشون داده 4 گرم ممیز 263 یا 64000 گرم، این یک مثقال بوده. پس یک مثقال به طور متعارف به اصطلاح 1 گرم و تقریبا نه از درهم، از درهم 1 گرم و خورده بیشتر بوده، مثلا 1 گرم و 10 دهم گرم، تقریبا 15 دهم، یعنی 15% گرم، 1 دهم یا 1.5 دهم، یا به صد که حساب بکنیم 15%، 1 گرم و 15% تقریبا بیش از درهم بوده، دینار. وقتی میگفتن درهم وافی یعنی درهمی که وزنش به اندازه دینار بوده، این چون این اصطلاح شرح داده نشده مجبورم به روزی جایی شرح بدم، یعنی یک درهم وافی، وافی یعنی تماماً به وزن دینار، درهم بوده اما وزنش وزن دینار بوده، وزن دینار تقریبا 4 گرم و ربع بوده، مثلا 4.25 صدم، 4.263 از 25 صدم یکم بیشتره، 250 یکم بیشتره هزارو، و درهم وزنش حدود 3 گرم بوده. و من یه دفعه دیگه هم عرض کردم این مباحث اوزان یکی از مباحث خیلی مهم ماها، یعنی خیلی ریشه‌ای داره، مخصوصا توی کتاب‌های ما توی عده از احکام اینا آمده و این تحویل و تحولاتی داشته، و مخصوصا بعد از تبدیلش به گرم، چون میدونین گرم رو اصطلاحا در این زمان ما میگن فرانسوی ها اختراع کردن، یک به اصطلاح میلیمتر آب مکعب در 4 درجه، آب مقطر در 4 درجه، که یک دونه 1000 تاییش جمع کردن 1 کیلو شده، 1 کیلوگرم از طلا درست کردن توی موزه لوبر فرانسه که فاصل هم نشه به اصطلاح، این برای معیاره. لکه من چند دفعه عرض کردم بحث گرم در اصلا در طب، یعنی در طب قدمای ما اصلا آمده، یا جرام یا غرام، از عجایب اینه که اونجا هم محل کلامه. من با دقت چون در کتب طب قدیم یه بحثش هم اوزان اصلا، مثلا در این کتاب به اصطلاح شفای شیخ الرئیس قانون معظم، در قانون شیخ الرئیس در جلد 4ش آمده، اوزان در اونجا آمده، در همین توفه حکیم مومن بعد از مفردات که از فوایدش اوزان اونجا ذکر کرد و الی آخر دیگه نمیخوام اسمی که تو اینا متعرض اوزان در طب هم شدن به خاطر آثاری که داره. و این اصطلاحات رو اگر ریشه یابی بشه خیلی آثار داره. اونی که الان به ما رسیده یه مقدارش یونانیست، رومیست، یه مقدارش هندیست، از هندی ها هم به ما رسیده که لغت معروف سنسکریته، همین لفظ سیر که الان دیگه برداشته شده، سیر لفظ سنسکریته، هندیه. الان وارد بحثش نمیخوایم بشیم و این کیفیتی که اینا گرام رو ما خیال میکنیم الان در اروپا درست کردن در کتاب شیخ رئیس هم آمده، قرام آمده، عرض کردم مثقال سیرفی رو متعارف 4.5 گرفتن، نه 4.5 بیشتر دیگه، ما هم به حد کافی از بحث خارج شدیم دیگه، خارج در فرمود خودش بسته به این مقدار برای اشاره به کار. این بحث به اصطلاح در اونجا در این کتاب لسان العرب نوشته قیل که درهم وافی 1 درهم و 4 دانقه، این باشه درست نیست، چون دانق عرض کردیم تقریبا نیم گرمه، 4 تاش میشه 2 گرم، به اضافه 3 میشه 5 گرم، دینار 5 گرم نیست، 4.25، 4 گرم و ربع گرم تقریبا، این چیزی کم دون. باز در اون داره وقیل درهمان و دانقان، این تقریبا درسته، چیزی در حدود 150 هزارم گرم از دانقین بیشتره، تقریبا یه چیزی مختصر تر حتی از این است، این درسته، چون درهم عبارت از مثلا 3 درهم بود، 3 گرم بود، دانق عبارت از 0.5 گرم بود، و اگر 3 گرم با 2 تا دانق یعنی 2 تا 0.5 گرم، نیم گرم وقت میشن 1 گرم، میشه 4 گرم. خوب دقت کردین، درهم وافی یعنی تام، تام بالقیاس به دینار، مثل دیناره، روشن شد؟ ما الان درهم وافی رو اگه این کتاب ها اساتید شرده باشن یعنی تماما نقره باشه، همون 3 گرم تماما نقره باشه، اما اصطلاح درهم وافی فقط این نیست، 1 درهمی که وزنش 1 درهم و 4 دانه، فکر میکنم این هم درست نباشه، دانه هم دانه. نه نه دانق دانه است، یک ششم دانه به اصطلاح چیزی بوده که 1/6 رو حساب، نه نخود، نه نه نخود بعدها آمده، نخود رو ما اضافه کردیم، و این که الان معروفه که مثقال سیرفی 24 نخوده، مثقال شرعی به اصطلاح 18 نخوده، این اساس نداره، این بی اساس. حالا این که به ماکان این
عیارش چیه؟ الان تو دینار عیارش هم مهم بوده،
24 بوده دیگه، عیار خالص،
یعنی 18 ناخالصی داره دیگه.
بله اگر ناخالص، 18 که خیلی ناخالصی داره، 6 تا ناخالصی داره، یعنی 1/4 ناخالصه، خب یعنی مراد همون 22.5 به اصطلاح، بله مثل شمش طلا 22.99 فلان. الان به هر حال باید اون بحثا نشیم، چون این کلمه درهم وافی رو پس خوب دقت بکنین، تمامیت یک درهم بی این بوده که تماما نقره باشه، توش مخلوط نباشه، یا تمامیتش به این بوده که به دینار برسه، به وزن دینار برسه. روشن شد چی بخواد؟
درهمای مسکوک متعارفشون چه وزنی؟
متعارف تا سالهای تقریبا 400 و 500 به اصلا چیز بوده، 3 گرم بوده، بعدها آمده پایین 1.5 گرم شده، یک تغییری شده در وزنی ها، من میگم عرض کردم نمیخوام وارد تاریخش بشم، و در مخلوطش هم زیاد شد، در راهمی که بعد مشکل داشت مخلوط داشت، بله. و ایزن و ایفا الکیل اعطاؤه تامن و اوف الکیل در آیه مبارکه، این هم شاید مرحوم آیه به اصال مرحوم آیه اصفهانی نظر موقعش این باشه، ایشان داره اعطاؤه تامن اوف الکیل، البته اینجا ایشون باید یک لطافتی رو متعرض میشد، مخصوصا مجبور به بحث ما، که آیا فرق است بین اون جایی که ایفا به خود مفعول میخوره یا احتیاج به واسطه داره، حروف داره، یعنی آیا اوف الکیل با اوفو بالعقود یکیست یا نه، یعنی اگر میفهمد اوف العقود با اوف الکیل یکیه یا نه، این رو هم متعرض نشدن ایشون، چون ما هر دو رو در قرآن داریم، و اوفو به عهدی اوف به عهد کن، این لفظ اوفا با با در لغت در قرآن به کار برده شده، بدون با هم به کار برده شده، و اوفو الکیل ولا تخسر المیزان، به این معنا هم به کار بود. یه وقت تمام شد دیگه. صلی الله علیه محمد و آله. این مقدمات رو می‌خوام بگیم چون می‌خوام یه نتیجه بگیم. اینقدر بحث لغوی رو کمی خارج شدی.